وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. این مسئله عرض شد مکرر هم عرض شده باشه که میت اگر وصیتی نداشته باشه ثلثی هم ندارد. وقتی ثلث برای میت مطلب می شود که وصیت داشته باشه، وصیت کند، یه سفارش هایی بکند، چیزهایی بخواهد، مثلا از مال من نماز برام بگیرید، روزه بگیرید، یا کمک کنید به مؤسسات خیریه، مثلا اینجور چیزهایی که بخواهد دیگه. وقتی که خواسته باشد، سفارش هایی کرده باشه، سفارش ها تا حد ثلث میتواند وصیت کند، نه اینکه ثلث دارد خودش. این مقصود نیست که هر میتی ثلث داشته باشه، اینجور نیست که بیم هر میتی ثلث مالش مال خودشه، اینجور نیست، بلکه معنیش اینه که هر کسی میتواند به مقدار ثلث مالش وصیت کنه، میتواند به مقدار ثلث مالش چیزخواهی بعد از مرگ بخواهد. مثلا این فرق میکنه که بگیم حالا هر کسی ثلث مالش بعد از مرگش مال خودشه، اینطور نیست. این هر کسی میتواند اگر میخواهد چیزهای وصیتی کند، میتواند به مقدار ثلث مالش وصیت کند. حالا گاهی از اوقات این وصیت ها خواسته هایش مساوی با ثلث مالشه. مثلا فرض بفرمایید که تمام مال 900 تومنه، فرض بفرمایید، خب ثلث مال میشه 300 تومن. حالا خواسته هایی هم دارد، مثلا نماز دارد، روزه دارد، یا مصارف خیریه ای دارد به ام برسانن، اینا رو داره. اینا رو حساب کنیم میبینیم که 300 تومنه مثلا. خب هم خواسته ها 300 تومنه، هم ثلث مال 300 تومنه، باید با هم مساویه دیگه. گاهی از اوقات اینجور نیست، خواسته هایش بیش از ثلث ماله، ثلث مال 300 تومنه، چون گفتیم مجموع مال 900 تومنه، ثلث مال 300 تومنه، اما خواسته ها 400 تومنه. خواسته هایی که خواسته دیگه حساب کردید، این نماز مثلا 10 سال نماز خوند، خواسته مثلا 10 ماه روزه خواسته، فرض بفرمایید، و چیزهای دیگه. اینا رو حساب کردیم دیدیم که 400 تومن میشه، و حال اینکه ثلث مالش 300 تومنه، خب این 100 تومن اضافه دارد خواسته هایش. اینجا اون 100 تومن نمیشه صرف کنیم مگر اینکه وارث اجازه بده. اگر وارث اجازه کرد، اون 100 تومان را هم به اضافه 300 تومان خرج میکنیم، و اگر اجازه نکرد، نه، همون به قدر 300 تومان از خواسته هاش میدیم و اون 100 تومانشون وارث اجازه نکرده صرف نمیشه. و گاهی از اوقات برعکسه، یعنی خواسته هایش مثلا 200 تومانه و ثلث مالش 300 تومانه، خب این 100 تومان وراثه، این دیگه به او که مربوط نیست، برای اینکه خواسته های او همون 200 تومن بوده دیگه، چیزی که خواسته از 200 تومن شده و ثلث مال 300 تومنه. خب نگفتیم که ثلث مال میته که حالا بگیم 100 تومن بده به میت، نه دیگه، مال میت که نی، او حق داشته به مقدار ثلثش وصیت کنه. اونی که وصیت کرده 200 تومن بوده دیگه، و 200 تومن وصیتش بوده، به همین مقدار خرج میشه، یه بقیه مال وراثه دیگه. نه این که حالا چون ثلث مال میته، حالا 200 تومن خواسته، ما 100 تومن هم باز برای صرف میکنیم، نه دیگه، نخواسته که، مال وراثه دیگه. یعنی ثلث نه مال میته نه مال وصیه، مالی شدم نیست، ثلث مال نه مال میته نه مال وصیه، بلکه تمام اموال مال وراثه، چون نه به میت مربوطه نه به وصی مربوطه، تمام اموال مال وراثه. منتها اون میت حق داشته به مقدار ثلث مالش وصیت کنه. حالا اگر وصیت هاش مساوی بود با ثلث مال، خب صرف میکنیم، اگر بیش از ثلث مال بود صرف نمیکنیم اضافه را، اون اضافه اش به عهده و اجازه وارث بستگی داره. و اگرم کمتر شد همون کمترش مصرف میشه برای او دیگه، اون اضافه اش نمال میت نمال وصیه مال وراثه دیگه، به مقداری که خواسته است 200 تومان خواسته مثلا و ثلث مال 300 تومنه و اون 100 تومن جزء سایر اموالش میشه و مال وراثه دیگه، بس خواستش این مقداره. پس این نحوه ثلث گرفتن از اموال میت. و دیگر اینکه وصی حق عدول داره از وصیتش، که در وصیت کرده فلان خانه ام را مثلا بدید به کسی، حالا به فرزندم یا به زنم یا کسی، و اون خانه هم ثلث مالش را فرض بفرمایید، حالا بسیار خوب وصیت کرده، ولی قبل از مردن خانه را فروخت، ببینه داره چه عدول کرده دیگه. یعنی کسی وصیت کرده که این خانه ام را بعد از مرگم بدید به کسی، این عقد لازم نیست به اصطلاح که پاگیرش باشه نتواند برگرده، نه، حق عدول داره، تا نمرده است میتونه عدول کنه برگرده، نخواستم مثلا اونی که داده بودم پس گرفتم، میتواند این کار رو بکنه، میتواند بفروشه، با اینکه وصیت کرده بود بعد از مرگ من بدید به کسی، ولی همون رو دوباره فروخته خودش، ببینه داره عدول از وصیت دیگه. عدول از وصیت جایزه، اینطور نیست کسی وصیت کرد بله دیگه نمیتواند برگرده، باید بمیره حتما که بعد از مرگش بدم به کسی، نه این لازم نیست بمیره، در حال زنده بودنش هم میتواند همونی که داده بوده این برگردانه پس بگیره. بس این اشکالی نداره. صلوات خط بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم کذلک سخرها لکم لتکبروا الله علی ما هداکم و بشر المحسنین. عرض شد که راجع به قربانی در آیات شریفه ما زیاد داریم که تکیه شده است و از شعائر خدا حساب شده از این قربانی ها، و این کلمه هم زیاد مکرر آمده، من یعظم حرمات الله، من یعظم شعائر الله، والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، ان الصفا والمروه من شعائر الله. خلاصه مراقب باشید که اینها دستورات الهیه که دیشبم توضیح داده شد، که اینها را سبک نشمارید، شعائر الهی است، محترم است، باید حرمتش رعایت بشود و تعظیم شعائر بشود. حالا میفرمایید که ممکن کسی به ذهنش همچه برسه که خب چه فایده ای داره قربانی برای خدا کردن، چه نفعی مثلا برای خدا داره که ما گوسفندی بکشیم گوشتش مثلا به کسی میرسه، چون ما تو خودمان هستیم که به کسی گوسفند هدیه کنیم، خب این به نفع اوست. خب بله، با اینا گرانی گوشت هم خیلی برش منفعته، یک گوسفندی به کسی هدیه کنن مثلا، یا مثلا بله یک بکشند و یک ران بهش هدیه کنن، خب خیلی مهمه، منفعت داره براش دیگه، سودی میبرن و خودش وسیله تحبیب و محبت جلب کردن هم میشه دیگه، این خوبه، هم اون منفعت میبره هم رابطه این دهنده با او محکمتر میشه، محبتش بیشتر میشه دیگه، اینجوریه. حالا کسی توهم کنه با خدا هم اینجوره که خدا ما گوش برای خدا بکشیم قربانی کنیم منفعتی میبرد و محبتش رو جلب میکنیم با این گوش دادنها، تو خودمان اینجوری، تو خودمان به کسی هدیه کنیم محبتش رو جلب میکنیم، هم او خودش منفعت میبر از هدیه ما و هم منفعتش به سمت ما جلب میشه. نه، با خدا اینجور نیست. لن ینال الله لحومها، و اینطور نیست، گوشت قربانی شما به خدا نمیرسه، به خود شما میرسه، میخورید، آبگوشت درست میکنید، پلو درست میکنید، ولی خدا که پلو نمیخوره، آبگوشتی که نمیخوره، او که مرزه از این جسمانیاته، و لذا گوشت شما برای خدا نفعی نداره. لن ینال الله لحومها، گوشت قربانی های شما به خدا نمیرسد، نفعی از این نظر ندارد. حالا فرق نمیکنه یک کیسه مثلا خاک بفرستید یا گوشت بفرستید، فرق نمیکنه، تو شما اینجور نیست، تو خودتون اگر یک گونی خاک بفرستی برای کسی، این توهین میشه، بعدش میاد وای گوش بدی خیلی خوبه خوشش میاد، این با خدا فرق نمیکنه، برای خدا یک گونی خاک با یک گونی گوشت با یک گوسفند گوش فرق نمیکنه. لن ینال الله لحومها، به هر حال گوشت قربانی های شما به خدا نمیرسه، اونی که میرسه یناله تقوا منکم، اونی که به خدا میرسد، به خدا میرسد یعنی حرکت میکند، به قرب خدا میرسد، گوشت نمیرسه، گوش حرکتی نمی کند به سوی خدا نمی رسد و شما را هم نمی رسونه، گوسفند کوچکتر از اینه که شما را بر دوش خودش سوار کند به خدا برساند، و شما اعلی و اشرف از گوسفندید. گوسفند این شایستگی را ندارد که مقرب شما باشه، نزدیک کننده شما به خدا گوسفند باشه، مثلا گاو باشه. شطور او حیوانه، شما انسانی. مگه حیوان اینقدر شرف دارد که انسان را به خدا برساند، مرکب انسان بشود، آدمی را اوج بدهد به خدا برساند؟ اینجور نیست. گاوها شما، گوسفندهای شما، شطورهای شما این اهلیت را ندارد که خودش به عالم قرب خدا برسد و شما را برساند. اینجور نیست. اونی که شما را حرکت میدهد تقوای شماست. او تقوا کمال معنویه، کمال روحی شماست، جان شماست، روح شماست. او میشود به خدا برسد. الیه یسعد کلمه طیب، کلمه طیب همون جان معتقده، روح معتقد، روحی که شاکله دارد، که یعمل علی شاکلته، او به خدا میرسد. بله، او اوج میگیره، روح انسان حرکت میکند، اوج میگیرد، به قرب خدا میرسد. و اونی که میرساند تقواست. بله، گوسفند نه، گاو و شتر و گوسفند کوچکتر از اینن که شما را به خدا برسانند. اونی که به خدا میرسد و اوج میگیره، حرکت میکند و رساننده هم هست، شما را هم میرساند، تقوای شماست، همون توجه قلبی شماست. این گوسفند هم علامت اینه که من راست میگویم، یعنی من که الان مال را از خودم جدا میکنم، این خودش رمزیه که من حاضرم در راه خود و در راه تو جان بدهم، مثلا اونطور که جناب ابراهیم کار را کرد. این یک رمزیست به اون کار. جناب ابراهیم علیه السلام واقعا فداکار بود، واقعا جان نثار بود. او از جان هم عزیزتر که پدر بیاد پسر خودش را سر ببرد برای خدا، خیلی مهمه. و یه وقت آدم مثلا پدر پسر خودش را میفرسته به میدانی جنگ کشته بشه، او این خود میفرسته، خودش که نمیکشه که. یا گاهی زوخان خود آدم میرود مثلا مقابل جنگ، اینم باز خیلی مهم نیست. مهمتر اینه که پدری فرزندی عزیزتر از جانش، محبوبترشه، خودش فدای فرزندش میکنه، این را خودش بیاورد با دست خودش زمین بخواباند، سرش ببرد و بگه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. این مهمه، این فداکاریه. شما میگی گوسفند میکشید، نه اینکه گوسفند شما شما رو مقرب شماست، نه، تقوای شماست. بله، چون از خود گذشتگی دارید، واقعا وجهه قلب شما رو به خداست، او شما رو حرکت میده. پس لن ینال الله لحومها، بله، گوشتها مقرب نیست، خودش هم متقرب نیست، نه خود گوشت تقرب دارد نه مقرب شماست. ولیکن یناله تقوا منکم، اونی که حقیقت دارد و واقعیت عروج درش هست، همون تقوای شما. یسعد کلمه طیب دیگه، اون کلمه طیب بر او میرسه. این عمل صالح هم حرکتش میده، ولی عمل صالح و یرفعه، چون عمل صالحی مولود اون نیت قلبی باشه، این جان دارد. ولی این عمل شما را حرکت میده، به قرب خدا میرسه، ولی خود گوشت نه. خب این یک مطلب. ولی یه نکته هست در این دماء، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، نه گوشت قربانی ها به خدا میرسد نه خون. حالا این خون، حالا چه نکته ای درش هست؟ حالا تو خودمان مگه خون فایده ای داره؟ حالا گوشت، بله، خب ما گوشت میفرستیم برای کسی، خوشحال میشه، برای اینکه میخوره گوشت را، گوش را میخورد و محبت ما پیدا میکنه دیگه. اما خون چی؟ حالا یک کاسه خون پر کنیم از خون گوسفند بفرستیم برای کسی، این خوب هست؟ یعنی این ارزشی داره، این فایده داره؟ فرستادن گوشت، خب برای این فایده دارد و اون منفعت میبرد و محبت ما پیدا میکنه. اما خون چی؟ و تو خود ما که خون فرستادن که فایده نداره، یعنی چه به خدا هم نمیرسه؟ مگه تو خودمان وسیله محبت بود، وسیله تقرب بود که بگیم این در پیش خدا تقرب ندارد؟ این دماغها چطور، چه نکته ای دارد که اضافه شده؟ لن ینال الله لحومها ولا دماغها. احتمالا البته خب نظر داده شده، شاید اشاره باشه به اون کار زشتی که مشرکین مرتکب می شدن، چون اون قربانی داشتن. عرض شد که وجعلنا لکل امت جعلنا منسکا، همه امت ها در همه اعصار قربانگاهی داشتن، قربانی داشتن. مشرکین هم قربانی داشتن، منتها قربانی برای بت‌ها قربانی می‌کردن. و بعد کار زشتشون این بود که اون خون قربانی را می‌گرفتن به صورت بت‌ها می‌مالیدن، می‌گفتن این تقدیسه، این خود یه قداستیه، این کار مقدسی است که ما قربانی کردیم برای بت، به نام بت هم، چون اسم بت هم اسم می‌بردن و به نام خدا می‌کشین، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اونا می‌گفتن بلات و العزا، مثلا اسم لات را می‌بردن، اسم عزا را می‌بردن دیگه، کما اینکه سحره فرعون اسم فرعون را می‌بردن به عزت فرعون، انا لنحن الغالبون، و مشرکین این کار را می‌کردن، هم به نام بت‌ها ذبح می‌کردن و هم خون اونها را می‌گرفتن به سر صورت بت‌ها می‌مالیدن، بلکه به دیوار کعبه هم میمالیدن، به سقف و دیوار کعبه خود را میپوشیدن، ولی یک مقدسی میدونستن، میگفتن این تقدیسه، این کار را میکردن. مسلمان هم که آمدن مسلمان شدن، چون این تهنشین شده بود توی فکر اونها این کار، اونها خوش این کار را میکردن، خوش را میام این کار را بکنیم، بعد اینکه مسلمان شدن، موحد شدن، به نام خدا هم میپشتن، در این حال میگفتن که خوبه خونش بگیریم به دیوار کعبه بمالیم، به سقف کعبه بپاشیم که این تقدیس حساب میشه. مثلا این مایل به این مطلب بوده، حالا خدا نهیشون میکنه، نه اینجور نیست، نه گوشت قربانی های شما مقرب شماست، نه این خون ها که به زعم خودتون خون را گرفتن و پاشیدن به در و دیوار کعبه، این خیال نکنید که این مقرب شماست و پیش خدا شما را مقدس نشون میدهد، نه گوشتش نه خونش. بنابراین احتمال این هست که این دماء که اضافه شده اشاره به همونه، که مشرکین این کار را میکردن و مسلمان ها هم خیال میکردن که این کار خوبیه، بخواستن این کار را بکنن و نهی شده، نه این درست نیست، تقوا از شما میخواهیم. و این خب که مسئله خرافات دیگه، این خرافات گرفتاری ها دارد، از آفات بزرگ تمام شرایع آسمانی همین خرافات جاهلانه بوده است که گرفتاری داشتن، وقتی می آمدن موحد هم بودن، مسلمان هم بودن، در این حال اون خرافات جاهلانه در عمق جانشون نشسته بود، ریشه دار بود و همونها را دنبالش می رفتن. این مسئله یه، ولذا بنی اسرائیل خدا نقل میکنه در قرآن دیگه، خب اینا آمدن مسلمان شدن، مؤمن به موسی علیه السلام شدن دیگه، موحد شدن، خدا پرست شدن و خدا برشان منت گذاشت، فرعون را از بین برد و اینها را از دریا نجاتشون داد، اون خارق العاده بزرگ کنار دریا رسیدن، دریا براشون جاده و راه شد و عبور کردن از دریا، در این حال همه که رد شدن از دریا به خشکی رسیدن، اون همون اثر خرافی بت پرستی در جانشون بود، آمدن رسیدن کنار یه جمعی اونها بت میپرستن، خوش رو آمد اینا هوس کردن بت بپرستن. بنی اسرائیل موحد خدا پرستی که ایمان به موسی علیه السلام دارن، همین که دیدن یه عده بت میپرستن هوس کردن، اینا ریشه دار بود در ذهنشون اینا دیگه، و رضا خدا نقل میکنه میفرمود که وجاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ما اینا رو از دریا عبورشون دادیم، اینقدر عظمت بهشون دادیم، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، رسیدن به یک گروه دیدن که بت میپرستن اونها، قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، گفتن خدا حضرت موسی برای این کار رو بکن، همونطوره که اونها دارن معبودی دارن برای هم معبودی درست کن، یعنی چه؟ بله قبول دارن خالق را، الله را، ولی نه یه معبودی بتراش برای ما که ما هم او را بپرستیم، اون تو گونه دارن. خب حضرت موسی هم عصبانی هم بود، مثلا بیا این کار را از اونها میدید، قال انکم قوم تجهلون، شما مردم جاهل و نادانی هستید، یعنی چه؟ ان هؤلاء متبر ما هم فی باطل ما کانو یعملون، خب یه کار خرافی باطل احمقانه است که انسان در مقابل یه بتی خاضع بشود مثلا و پرستش بر جاهلانه است. قال اغیر الله ابغیکم الها، شما میخواهید غیر خدا را معبود قرار بدهید، به هو فضلکم علی العالمین، اون خدایی که بر شما منت گذاشته، این چیه فضیلت و شرافت به شما داده، حالا آمدید غیر خدا را میخواهید بپرستید. درسته این نمونه ایه که از آفات شرای آسمانی خرافات جاهلانه ایست که همون مردمی که متدین به همون دینن درست میکنن، خودشون با سلیقه های خودشون، با افکار جاهلانه خودشون چیزی اضافه میکنن، یه گرفتاریه. مگه مسلمان ها نداشتن؟ همه مسلمان ها حالا گوساله پرستی بدتر از اون گوساله پرستی ها کردن. اونا در غیاب موسی علیه السلام گوساله پرستی کردن، به یهوه کردن. عمر آمد بله گفت که بله خوبه، ما در نماز وقتی به نماز می ایستیم دست به سینه می ایستیم، برای اینکه هر کسی پیش سلطان می رود دست به سینه می ایسته دیگه، این ادب نیست. گفتم برای خوب خوبه دیگه، من قبول کردم، خوب کار خوبیه، خب ما پیش خدا می ایستیم کارو بکنیم دیگه، پیش خدا می ایستیم دست به سینه می ایستیم، ادب. خب این کاری است که جاهل می پسندن. اما اگر خدا مگه نمی دونست که این ادبه، چرا خودش قرار نداد در نماز خودش؟ ولی مردم این عقل اینقدر نداشتن، رشد عقلی که بابا اگه بود که خدا خودش میگفت و پیغمبر میگفت، خب تو چی کاری که بگید چون بله این ادبه پس در نماز ما ادبه، این کارو کردن، حالا همین کارو میکنن دیگه، دست به سینه میسوزن. و بعدم گفت که خب مگه اینطور نیست، هر دعا آمین داره دیگه، و دعا میگه آمین داره. خب بسیار خوب، شما در نماز دعا نمیکنید دیگه، بهترین دعاها اهدنا الصراط المستقیم، اون دعاست دیگه، دنبال فیر آمین. گفتم خیلی خوب، کار خوبیه دیگه، هر دعای آمین داره دیگه، خب ما دعا میکنیم دنبالش می آمین. حالا میبینی که ما رو میکنن، بلا 14 قرن گذشته از اون گوساله یکی این حرف را زده و مردم میپرستن این دیگه، ولی زها له خوارون دیگه، بگه اجلون جسدون له خوارون، ولی یک کلمه صدایی سر داد و اونها هم خوب پرستیدن و قبولش کردن. و حالا میبینیم که وقتی که سوره هم تمام میشود و الضالین که امام جماعت میگه، اینا همه میگوند آمین، یه توپ هم صدا میکنه، به ما خوش ما میگن، یه قدس بعد خوشش میاد، یه کار خوبیه دیگه. تا که سوره هم تمام شد اونا میگن آمین. خب این خرافی نیست، خرافه اون نیست که عقل نمیپسنده و دین هم نمیپسنده دیگه. خب گرفتار شدن، تکفیر در نماز شد لازم، آمین در نماز شد لازم، و در فقه شیعه باطله، و در فقه ما فتوا میدهند که نماز اگر به این صورت خوانده بشه و تکفیر درش باشه، یعنی دست رو دست باشه، نماز باطله. آمین کسی بگوید بعد از ولالظالین، حالا امام جماعت باشه یا مأموم باشه یا منفرد باشه، نمازش باطله. این گرفتاره شرایع آسمانی این دارن، آمیخته می شود با اوهام جاهلانه، با خرافات جاهلانه، و اون وقت مبارزه کردن با همین خرافات هم یکی از مشکلات رجال دینه. رجال دین هم وقتی می خواهند که اینا را جاروب کنن، از افکار مردم بیرون بریزن، یک مشکل بزرگیه، گرفتاری پیدا می کنن. به این سادگی هم نیست که حالا اگر یک فکر خرافی و اوهامی در جان مردم نشست، میشه به سادگی اون رو از دل مردم بیرون برد. اینم نمیشه، خیلی مشکلاتی است. از مشکلات بزرگ رجال دین همیشه همین بوده که میخواستن با خرافاتی که آمیخته شده است با دین، اون را از بین ببرن. اون مشکلاتی بوده. و ما الان در میان خودمان هم چقدر داریم سلیقه ها اعمال میکنیم، ای چه خوب بود که اعمال نمیشد این سلیقه ها، همونطوری که دستور رسیده انجام میشد. ما چقدر زیارت عاشورا میخوانیم یه چیزی اضافه کم میکنیم، مثلا دعای کمیل میخوانیم اضافه کم میکنیم، به اون کیفیتی که رسیده است نمیذاریم بمانه، دست نخورده بمانه، همون کیفیتی رسیده، چون اصلا اون آثار و برکاتی که برای دعاها و زیارتها هست به همون صورت خودشه، به همون صورتی که از معصوم رسیده، اگر به همون صورت انجام بشه برکت داره، آثار مال همونه. بخوام ما خودمون دخالت کنیم از صورت میفته، اون شکل واقعش از بین میره، چون شکل واقعی به هم میخوره، اثرش هم به هم میخوره، اثر هم نمیبینیم، ولی زمان میبینیم که این همه داریم ما، دعاها زیارتها، هم اثر میبینیم، هیچ احتمال نمیدیم، یکی به خاطر هم خود زیاد ما داریم علت ها، یکی به خاطر همین مشکل صورت به هم میخوره. اون صورتی که رسیده از معصوم علیه السلام به همون کیفیت که رسیده دیگه، چی میشد ما این کار رو بکنیم، زیارت عاشورا از اول تا آخر به همون کیفیت بخونیم که رسیده، در متنش دیگه هیچ کارش نکنیم، هیچ چیز اضافه نکنیم. اگه بود خب خدا هم خودش میدونست، پیغمبرم میدونست دیگه، میگفت در اینجا رسیدی شعر بخونید، مثلا اینجا که رسیدید سینه بزنید، اینجا که رسیدید نوحه بخونید دیگه، خوب بود. اگر ما نمیگیم بده، اما این صورت به هم میخوره، آیا اگر نمیخور بهتر نمون؟ کارا که خودمان داریم قبل انجام بدیم یا بعد انجام بدیم؟ در داخلشون کار رو انجام ندیم، قبل از زیارت اگر داریم هرچی میخوام بخونیم دیگه، نوحه بخونیم، سینه بزنیم، خیلی خوبه، هنی انکم، بله بعدش بخونیم خیلی خوبه، و در وسط کاری نکنیم، مثلا همون کاری که هزینه بخونیم دیگه، چه اشکالی داره؟ دعای کمک ما به همون کیفیتی که رسیده بخونیم دیگه، قبلش ایبینا داره. خب بله هر کار میخوام بکنیم، بعدش هم خیلی خوبه. چه مانعی دارد که دعای کمیل را از اول تا به آخر به همون کیفیتی مولا خوانده؟ مگه خود مولا بلد نبود به اندازه ما؟ خب اونم بلد بود یه شعرهای چیزی بخونه وسطش دیگه، خب چرا نخونده؟ تو به همین کیفیته و اثر مال خود صورته، خود همون شکلی که رسیده. نه مگر نسخه طبیب همین جوره؟ ما به طبیب علاقه براش اهمیت قائل میدیم، بگیم که این نسخه ای که داده است به همین کیفیت، گفته دو تا قاشق پشت سر هم بخورید، اگر یه قاشقشون اول بخورید از اون دارو، بعد یه شربت آلبوران بخورید و بعد دنبالش یکی دیگه بخورید، این درست نمی از اثر میفته. این دو قاشق دنبال هم باید بخورید، اول غذا یا وسط غذا یا آخر غذا بخورید، بخواد به هم بزنید از اثر میفته. اثرش مال همون ترکیبی که داده شده، به همون دستور اثر مال اونه. اگر چنانچه به هم بذارید اثر از کار میگفته. حالا ما هم کارو این چاره میکنیم دیگه، چه مانعی است که ما اینها را به همون کیفیت که رسیده بخونیم، کارای خودمون را در متن اینها دخالت ندهیم؟ باشه برای خودمون که اول و آخرش دیگه، ولی اینا رو ما داریم. و اون وقت هر کسی هم بخواد که بیست، خب متهم میشه، حتما متهم میشه که اون هم مثلا دین نداره، مثلا فهمی که علاقمند نیست که دعا مثلا نمیخواد، مخالفت با دعا میکنه، مخالفت با زیاد عاشورا میکنه، اینا هست دیگه. و ولذا خداوند دنبال همین آیه وعده حمایت میده، میگه بله ان الله گدافو، خدا حمایت میکنه. و خب پیغمبر اگر گفتار همین بود، میخواست نسب ولایت کند مولا را، به ولایت نسب کند، یه ترسی داشت از مردم، متهمش میکنن دیگه، از اتهام ترس داشت، از جان خودش که نمیترسی، از اینکه خدا فرموده ان الله یعصمک من الناس، خدا حفظت میکنه، من میترسیده، از چی میترسیده؟ نه اینکه میخوشن مرا، اونا که جان بر کفن که در راه خدا، که از این نمیترسیده، ترس از اتهام داشت، نکنم متهمش کنم بگن که اینم دنیاداری میکنه مثلا. ولی خدا وعده حمایت داده، نه ان الله یعصمک من الناس، تو بگو کار خود را بکن. در این آیات هم میبینیم که اول فرموده این لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، بله گوشت و خون اینها نمیرسه به خدا، تقوا میرسه. بعد اگر چنانچه بخواد در مقابل همین خرافاتی که مردم دارن بخواد بیستی، خب قهرن تهمت ها هست، درگیری ها هست، ولی بدان ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکند، خدا حمایت میکند، نمیگذارد اون تهمت مردم پا بگیره و تو را لکه دار کنن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور، خداوند انسان خیانتکار ناسپاس را دوست ندارد. آیا این یک نوع خیانت نمیشه که ما اگر در همون شکلی که دین مقدس به یک کاری داده ما به اون شکلش دست نزنیم، به همون کیفیت بمانه، کفور نباشیم، ناسپاس نباشیم؟ شکر خدا همین است که اون چرا خدا عنایت کرده محفوظش نگه داره، اون خودش یه شکریه، دست به پیکرش نزنیم. ما مشاطگری بهتر از خدا که نیستیم که آقا مشاطه میاد که زن خودش زیباست ولی میخواد بدترش میکنه، آرایش که میده خرابترش میکنه. اگر زیبای طبیعی خودش باشه خیلی خوبه، ولی میاد یه کارایی میکنه، میخواد مثلا ابرو درست شکور میکنه. ما غالبا اینجور مشاطه هستیم، مشاطعی هستیم که بخوام که ابروش درست کنیم چشم کور میکنیم، بخوام که از خودمون دخالت بدیم سلیقه ای را، این بهتره، این میپسندیم. اینها درست نیست، نباشه این گور کارها. ولذا با خرافات عرض شد، از آفات بزرگ شرایع خرافات است و از بزرگترین مشکلات رجال دین هم مبارزه با خرافات است. همین مردم خرافه جاهل بودن که جنگ جمل را به وجود آوردن، که مولا قلبش به درد آمد از دست اونها، اینی بولیتو فی حرب الجمل، من گرفتار شدم. مردم خرافه جاهلی دور شطر عایشه را گرفته بودن. چقدر دیگه بدبختیه، مولا متقین حجت خدا مثل آفتاب میتابد، او را شمشیر به رخش بکشن، برن یه زنی را سوار بر شطر کنند و دورش بچرخند مثل پروانه، فرمود مثل پروانه دور این بیچرخیدن. و وقتی که سرگین میانداخت شطر عایشه، سرگین میانداخت، میگرفتن سرگین را بعدم میشکافتن میبویدن، میگفتن ان بعرت جمل امنا ریحه ریح المسک، میگفتن که این سرگیر شتر مادر ما بوی مشک میده، به به این سرگیر رو میگرفتن میشکافتن میبویدن، میگفتن به به سرگین شتر مادر ما بوی مشک میده. خب اینا جمع شدن شمشیر به روی امیرالمومنین کشیدن و جنگ جمل به پا کردن دیگه. این خرافیه. مردم جاهل دیندار بودن، به قول خودشون مسلمان بودن دیگه، و مسلمان بودن دیندار بودن، به قول خود برای همسر پیغمبر احترام قائل بودن، مادر خطاب میکردن اون دیگه. خب در این حال به این کیفیت با حجت خدا جنگیدن، خرافیه. مولا المتقین علیه السلام در زمان حکومت خودش میخواست یک کار خرافی که عمر درست کرده بود و نافله را با جماعت گفته بود درسته، و گفته بود که چرا شما پراکنده نماز میخونید شبای ماه رمضان؟ نافله میخوندن، خب پراکنده دیگه، منفرد فراده میخوندن، آمد یک پراکنده میخونن، گفت همه جمع بشید جماعت بخونید دیگه، چرا پراکنده میخونید؟ اما دیگه نماز مغرب جماعت میخونید، جماعت بخونید. فرداش آمد دید که همه صف بستن جماعت، گفت به به بدعت و نعمت البدعه، بدعت شد ولی خوب بدعتی شد، مثلا خیلی خوش شد. بابا حالا همینجوری حالا میخوانن در شب ماه رمضان نافله رو با جماعت میخوانن، بدعت و نعمت البدعه. مولا دید که خب این کار شده در زمان حکومت خودش، بخواد اصلاح کنه، حالا فرماندار است و حاکم، دستور داد که جماعت نخونید، نافله با جماعت این بدعت درست نیست. بعد امام حسن آمد تو مسجد، دید اینا جمع شده اند فریاد میکشند و اسلاما و عمرا دارن با اسلام مخالفت میکنن، دین ما را از دست ما میگیرن، بله سنت عمر را از بین میبرن، فریاد میکشیدن. امام حسن گفت اینجوری مطلب مردم قوقا بپا کرده اند و فریاد با اسلاما، فهمید بلشون کن هر گفت هر کار میخواد بکنی. خب نشد، میخواست که مبارزه کند با همین ها، جور نمیامد. ولذا از مشکلات بزرگ رجال دین هم مبارزه کردن با خرافات و اوهام است که شعائر الله نباشد. اینه که خداوند تکرار می کند من یعظم حرمات الله، من یعظم شعائر الله، ان الصفا والمروه من شعائر الله، شعار من، اونی که من خودم درست کرده ام، مال من، اون را رعایت کنید، اون را برای حرمت قائل بشوید، عظمت براش قائل بشوید، تا اینکه اونی که مرضی خداست حاصل شده باشه. به هر حال جنان و تقوا من کن، تقوا همان است پروا از خدا داشتن، دست به پیکر دستورات الهی نزدن، به همون کیفیت که خدا دستور داده است به همون کیفیت عمل کردن، این تقوای شماست که شما رو به خدا میرساند. لتکبر الله، شما این کار را بکنید تا اینکه کبریا خدا را و عظمت خدا را اظهار کنید. کذالک سخرها لکم لتکبروا الله علی ما هداکم و بشر المحسنین. در آخر آیه هم بشارت به محسنینه. محسن همون کسی است که هم خوب وظائف را بشناسد و هم خوب عمل کند. محسن واقعی همینه، دستورات الهی را اونچنان که هست خوب بشناسد و به همون که بد عمل کند. بشر المحسنین، اینها واقعا محسنن، هم خوب شناس میشناسن و هم خوب عمل میکنن، بشارت مال اینهاست. و قبلا هم اون آیه خونده بودیم بشر المخبتین، که میخواستم یه چند جمله هم زیر اون که تمام شده باشه دیگه وقت گذشت. بشر المخبتین الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم. برای اینا از اوصاف مخبتین بود که بشارت مال مخبتینه، که هم ذاکرن و هم اینکه صابرن و هم اقامه نماز میکنن و انفاق میکنن. حالا دیگه وقت ما گذشت و از فرداش هم جناب آقای محمدی تشمیارن ایشون وفاظه میفرمایند، حالا ایشون به فیض میرسانن. و حالا این عرایز مردان که تمامه، و فقط یه جمله راجع به صابرین هست که صبر عبارت همینه که انسان پیش خدا شکایت نکنه. صابر اون کسیست که شکایت خالق پیش مخلوق نبره، بلی شکایت پیش خالق عیبی ندارن. انسان پیش خدا شکایت کنه، اظهار درد کنه، جزع کنه، بیتابی کنه پیش خدا، این مذموم نیست، خیلی مطلوب هم هست. انسان بنده باید قد نباشه، پیش خدا همش اظهار کوچیکی کنه، من ناتوانم، من ضعیفم، من تحمل نمیتونم بکنم، با فقر نمیتونم بسازم، با مصیبت نمیتونم بسازم، باید اظهار ضعف کنه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. خدایا من طاقت ندارم، تا به تحملم کمه. خوبه، پیش مخلوق نه، انسان پیش مخلوق شکایت نمی کند هیچ وقتی، نه از فقرش، نه از مصیبتش، نه از دردش، هیچی، پیش خالق. ولذا با اینکه حضرت ایوب شکایت کرد ولی فرمود صابر است، خدا او را به عنوان صابر یاد می کند. معلوم میشه شکایت پیش خالق با صبر منافاتی نداره، برای اینکه ایوب علیه السلام شکایت کرد، گفت رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، خدایا بیچاره شده ام، ضر و بلا به سراغم آمده، تو ارحم الراحمینی. این شکایت دیگه، ولی در واقع خدا نفرمود که این جزع می کند، نه، فرمود انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، نه ما ایوب را صابر دیدیم، یعنی ایوب صابره در این حال که شکایت کرده رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، در این حال فرموده صابره. پس معلوم میشه بعد صبر منافاتی با جزع پیش خدا ندارد، جزع پیش مخلوق منافاتی با صبر دارد، جزع پیش خالق نه، این بندگیه، این تذلل و عبودیت باید اینجور باشه، تضرع کنه. حضرت یعقوب شکایت کرد انما اشکو بسی و حزنی الی الله، اما الی الله، پیش مخلوق نه، من اگر هرچه بس شکوا دارم پیش خدا دارم، هرچه حزن و اندوه دارم، هرچه درد دل کردن دارم، عقده دل خالی کردن پیش خدا دارم، با خدا خلوت میکنم، به خدا میگم خدا عبیدو که به فنائک، مسکینو که به فنائک. اون دیگه امام سجاد علیه السلام داره دیگه، ما انا یا سیدی و ما خطری، خدای من کیم، من چی هستم، من کوچکتر از اینم که یه انسانی در مقابل تو اظهار کنم، من از مورچه هم پسترم، پایینترم، که از ذره، از در روایه در خود دعا داره، مثل ذره هم، ذره مورچه های ریزه، بلکه پایینتر از اینم هستم. این تضرع پیش خداست دیگه، این عیبی نداره، این کمال عبودیت و تذلله. پس صبر پیش خدا باید جزع کند، ولی پیش مخلوق نه، همیشه خیشتندار باشد و تجلد داشته باشه پیش مخلوق. و چه صبری بالاتر از این که مردی با همه اون قوت و شجاعتی که دارد همسرش را ببیند ریختن تو خانه اش، اون همه جسارت ها و اساعی ادب شد، اما مثل کوه تکان نمی خورد، در مقابل مخلوق اظهار کوچکی کنند، یا بخواهد داد و فریادی راه بیفکند که دین را مختل کند و لکه‌دار کند ابدا. و رضا صبر تو و فی العین قضا و فی الحلق شجاع، من صبر کردم، ولی مانند اون کسی که خار تو چشمش رفته باشه، استخوان در گلویش گیر کرده باشه، بلکه بالاتر از این دیدم، ثروتم را بردن، حقم را بردن، ثروتی عالی تر از زهرا علیه السلام داشت، مقابل چشمش غارت می کنند، مقابل چشمش آمده اند اون همه حد که حرمت ها و اساعی ادب ها دارند، که اون مرد بزرگوار می گوید که ریختن در خانه اش، اما چگونه در حال قلاف شمشیر برگردنش انداختن. والقائدین امامهم به نجادهی، امام باید جلو بگفته، مأمون پشت سر باشه، ولی اینا جلو افتادن، امام پشت سرشون بود، به چه کیفیت حالا ریسمان بگردنش انداختن یا قلاف شمشیر بگردنش انداختن. والقائدین امامهم به نجادهی و تورتد او خلفهو برنینی، دیغه کبرا علیه السلام پشت سرش صدایش بلند شد، خل ابن امی، دست از پسر امم بردارید، وگرنه پیش خدا سر بره نمی کنم و نفرین می کنم شما را. ولی دستور داده شد نه، تو رحمتون، دختر رحمتون للعالمینی، باید صبر کنم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. پروردگارا به حرمت مولا المتقین علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرما، گناهان ما را بیامر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، مریض های ما را لباس عافیت بپوشان، قرض مقروضین ادا بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه.